الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 28 که مربوط می شد به وجوه قربی کامل شد، برای اینکه متن رو بخوانیم یک مرور کوتاهی در متن داشته باشیم، بعد برسیم به مسئله 29 بله، شرط 13 این مسئله 8 مربوط به شرط 12 بود. بعد از این مسئله میرسد شرط 13 که اخلاص است، که انشالله بسیار مفید و مؤثر و عملی هم هست و خوب هم بحث کرده اند فقها، و ما باید این اخلاص و ریا را که بحث فقهی فقهایی داشته باشیم که انشاءالله آثاری خواهد داشت. تتمه متن از مسئله قبل، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که فل مقصود من عدم اعتبار قصد الغایه عدم اعتباره فی الصحه و این کان معتبرا فی تحقق الامتثال. دیروز گفتیم که منظور از تحقق امتثال امر غیری است. نعم قد يكون الاداء موقوفا على الامتثال فحينئذ لا يحصل الاداء ايضا كما لو نذر ان يتوضا لغايه معينه فتوضا ولم يقصدها فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري ولا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا وإن كان وضوءه صحيحا. سیدان الاستاد می فرماید که فرق بین امر غیری و امر نظری از این قرار است. کتاب تنخیح صفحات آخر می فرماید که در امر غیری مقدمه که انجام بشود، هرچند قصد امر غیری نشود ادا شده است. چه ادا؟ ادای مقدمه، ولیکن امتثال صورت نگرفته. چرا؟ چون قصد غایت یا قصد امر غیری در کار نبوده. اما در امر نظری فرق میکند، اگر امری نظر بشود، مثلا کسی نظر کند که نماز رو در مسجد بخواند و بعد از این نظر نماز رو در مسجد نخواند، در خانه نماز رو انجام داد، به پا داشت. اینجا امر نظری نه امتثال شده است و نه ادا شده است. برای اینکه اون امر اداش هم در مسجد بود و امتثالش هم اونجا بود، هرچند خود نماز در خانه خواندن درست است بر فرض شرط، ولی که فرض نظر، ولی که نظر ادا نمی شود، امتثال هم که نمی شود. این شرح که در نظر گرفتید مطلب رو بخوانم، ابهامی در کار نیست. کما لو نظر ان یتوضأ لغاية معینة، نظر میکند که وضو بگیرد برای قرائت قرآن، اما وضو گرفت قربتن الالله، به امر نفسی نظر کرده بود. اینجا نه اون نظر ادا می شود نه امتثال صورت می گیرد. در نتیجه ولا نعم لو نذر ان يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولم يقصدها، نظر رو قصد نکرد، قرائت قرآن را قصد نکرد، وضوء را قربتن الالله قصد کرد، فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري، در این صورت نه امتثال امر نذری صورت گرفته است و لا يكون اداء للمأمور به، به امر نذری ادای مأمور به امر نذری هم نشده است. و این کان وضوءه صحیحا، وضوش صحیح به دلیل اینکه امر دارد، امر نفسی قصد شده و وضوء صحیح است. لأن أداءه فرع قصده، چرا ادا نشده است امر نظری؟ برای اینکه ادا فرع قصدشه، قصد نظر بکند تا ادا محقق بشود. نعم هو اداء للمأمور به بالأمر الوضوئی، این وضوع ادا هست. چه ادا؟ ادا امر وضوئی که فرسل و وجوهکم باشد. مطلب تمام. اتتمامی بود که نمیخوندم، شما بعضی هاتون که نوشته دارید یا پرنتی میگی که خب این قسمت رو جا گذاشت و الا مطلبی آنچنانی نداشت. الثالث عشر الخلوص، فلو ضم إليه الرياء بطل، سواء كانت القربة مستقلة والرياء تبعا أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلا، وسواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته أو في أجزائه. أقسام الرياء فرمودن، عنایت کنید، دو تا مطلب داریم، یک اخلاص، دو ریا. اخلاص و ریا متضادین هستند، اگر اخلاص بود ریا نیست، و اگر ریا بود از اخلاص خبری نیست. در این متن، در متن عروه بیشتر روی ریا بحث به عمل آمده است، از اخلاص، از خود خلوص بحث مصطفی صورت نگرفته. خلوص فقط عنوان شده است. پس از آن فرموده اند که اگر ریا وارد بشود عمل عبادی باطل است. آنگاه اقسام ریا را مطرح فرموده اند. اما درباره خلوص بحثی صورت نگرفته است، ولی که لازم است قبل از که به ریا و اقسام ریا پرداخته شود اخلاص صحبت شود. آنچه که شرط هست اخلاص، عدم و ریا شرط نیست. اخلاص ملازمه دارد با عدم ریا، این عنوان وجودی شرط هست به عنوان اخلاص. مراجعه کنیم از لحاظ اقوال و ادله درباره اخلاص یه بحث و تحقیق مختصری داشته باشیم. اولا معنای اخلاص لغتاً، معنای اخلاص لغتاً یعنی چیزی که بدون آلایش، بدون آلودگی به غیر از ذات خودش باشد، اون شعر را میگیم خالص هست. خالص یعنی بدون هیچ آلودگی و ورود شیء دیگر در ذات اون شیء، این معنای خالص است و اخلاص. یک در اصطلاح شما جوانها یعنی پالایش شده و آلودگی ها زدوده شده، پاک و پاکیزه، این معنای لغوی اخلاصه. و اما معنای اصطلاحی اخلاص، اخلاص در اصطلاح دو معنا دارد، یعنی اخلاص در اصطلاح اخلاق و اخلاص در اصطلاح فقه، که این نکته هم میتونه مفید باشه و هم یه مقدار جدید هست. جدید به این معنی که بحث نمیشه، جدید که نیست ولی بحث نمیشه. منظور از اخلاص در اصطلاح اخلاق یعنی عمل عبادی برای خدای متعال بدون هیچ شائبه‌ای از آلودگی ها و حتی بدون احتمال آلودگی، خلوص 100% که رنگی از آلودگی و ذره ای از آلایش در آن نباشد. حدیث معروف منسوب به امام عسکری سلام الله تعالی علیه آمده است که اخلاص در باره اعمال کار بسیار مشکلی است، در حدی که گفته می شود اخلاص را آلودگی و آلایش و چرک ریا همیشه در احاطه دارد و دیدن چرک ریا بسیار کار دشواری است. به این مضمون می‌فرماید که ریا مثلش مثل مورچه سیاهی است که در شب تاریک روی نمد سیاه حرکت کند و حرکتش هم صدا نداشته باشد. در این صورت کسی بتواند اون مورچه را درک کند و کنار بگذارد از ریا بری هست. به عبارت دیگر ریا به شکل ناملموس وارد اعمال می شود. یه مثال اخلاقی هم می زنن، میگن که فرد می خواهد تواضع کند، خودش به خود میگد تواضع کن تا خوب بشی، تا بگد آدم متواضعی هستی. خب این تواضعه، طرف تواضع رفته است، اما غافل از این که یک ریا وارد شده است. تواضع کن که تواضع خوب است، بین مردم، بین اهل فرهنگ تواضع امر مطلوبی است. یه ریای بسیار ظریف وارد منطقه می شود غیر ملموس. این معنای اخلاقی اخلاص هست. شکر خدا شما در بحث اخلاق، بحث اخلاق میگم، شما بحث رجال را کما بیش دیده اید. گفتیم که روایات اخلاقی سبک و سیاق خاص دارد و الا اگر اون سبک ما آشنا نباشید در اول کار افتاده ایم. همینجا که میگن اخلاص اینجوریه و درک ریا اونقدر سخته، یه آدم خوش‌ذوق میگه که من که دیگه پس از اول ریاکار نمیشد، از اول بگم که اخلاص برای من دیگه نیست. و قطع نظر از ذوق، ظاهر این متن اینه که اخلاص با اون شدت یا ناممکنه یا حرجیست یا اسریست. در صورتی که یک عمل، یک مطلوب شرعی حرجی و اسری باشد، قطعا مطلوب شرع نیست. اگر یک امر حرجی و مؤثر از سوی شرع اعلام و طلب بشود، مخالف نص قرآن است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، مخالف نص قرآن است. یک، دو، تکلیف، تقریبا تکلیف به غیر مقدور می شود. یعنی اگر اخلاص به آن شدت لحنی که در اخلاق آمده است مطلوب شرع باشد، فراهم کردن اخلاص کار ناممکنی است. مطلوب شرع می شود مطلوب غیر مقدور. این مطلبی که گفتیم راه حلش چیست؟ پس این بیان با این شدت چه می شود؟ بگیم اخلاص در اصطلاح اخلاق اصلا یک بیانی است که عمل به آن لازم نیست، و یا بگیم بیانی در این رابطه حقیقت ندارد، بگیم نه بیانم هست حقیقتم دارد، پس علاجش چیست؟ این را دقت کنید. بحث رجال که بودید شکر خدا جواب این را دادید. جواب چه می شود؟ خوب دقت کنید، احسن تو. جواب این است که بیانات اخلاقی، روایاتی که لحن اخلاق دارد، مثالش همین مورده، مثال بارزش همین ریا بود. این روایات لحن مبالغه دارد، لحن مبالغه در بلاغت و بیان مدلول مطابقی را نمی طلبد، کنایه است. لحن شدید است، کنایه از فضیلت زیاد، کنایه از اهمیت فراوان، اما در ما سیاقت های بلاغی مبالغه‌ای، سیاقت های مبالغه‌ای در جملات مبالغه‌ای مدلول مطابقی مراد نیست، کنایه است به تناسب موضوع یا از فضیلت فراوان. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد مدلول مطابقی مراد نیست، بلکه کنایه است از این که فضیلت فراوان، و یا کنایه است از اهمیت بالا که اخلاص و ریا از این صنف هست. اهمیت بالا در کار هست، لذا لحن می شود مبالغه ای. چرا با این لحن آمده؟ رمزی دارد. اولا این گونه بیانات در بلاغت یک بیان عادی و درستیه، و ثانیاً تأثیر گذار است که بیشتر توجه جلب کند. پس اشکالی نیست که چرا این گونه بیانات بیاد. پس از این که معنای اخلاص، اخلاص در اصطلاح، اخلاص در اصطلاح اخلاق نبود، منظور از اخلاص در اصطلاح فقهی چیست؟ به این مراجعه کنیم. در اصطلاح فقه مکرر از کتاب معتبر تا از کتاب معتبر تا تذکره تا جواهر تا عروه مراجعه کنیم، منبع ندادم برای اینکه فراوان است، یکی دو مورد نیست. منظور از اخلاص قصد قربت است. اخلاص یعنی به تعبیر سیدنا الاستاد، اخلاص یعنی داعی عمل
امر الله باشد نه غیر. این اخلاصه، خالصا لامر الله معنای اخلاص است. این اخلاص در اصطلاح فقهی شرط است در عبادت ها و در وضو. فقها به طور مشهور بگید دلیل برای این اخلاص همان آیه معروفی که در سوره بینه هست آورده است، چون سوره بینه سوره کوتاه، شماره آیه هم نگفتم، احتمال است شماره 7 باشد یا اینا، سوره کوتاه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. این آیه اعلام می‌دارد که عبادت مشروط به اخلاص است. کلمه و ماده اخلاص هم در این آیه ذکر شده است. شاید در آیات قرآن همین آیه بهترین و واضح‌ترین آیه برای اشتراط اخلاص در عبادت باشد. و تلقی عموم عامه فقها و ظاهر خود سیاقت این آیه به طور واضح اعلام می کند که من که عبادت بدون اخلاص نمی شود، با یک ترکیب حصری ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. میدانید اگر ترکیب نفی و اثباتی بود حصری است، حصر می کند که عبادت بدون اخلاص مأمور به نیست. ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین، مأموریت شرعی و فقهی بدون عبادت اثر اخلاص نیست. و فقها هم در این رابطه، یعنی برای اثبات اخلاص، از همین آیه استفاده کرده اند. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معتبر جلد 1 صفحه 139 می فرماید که آیه و ما امروا الا لعبد الله مفادش این است که عبادت از سر اخلاص انجام بگیرد. و نکته تکمیلی می فرماید ولا یتحقق الاخلاص الا بالقرب. که این متن رو بگیریم که معنای اخلاص فقهی برامون واضح بشود. لا یتحقق الاخلاص الا بالقرب. تا به اینجا هم معنای اخلاص رو فهمیدیم اصطلاحا، و هم مستندی ارائه کردیم از کتاب و فهم فقها. شیخ
همون چیزی در قصد قربت میاد، چون در زمین اون قصد قربت خوش اوقاتش، حالا در آنجا که این حالا برد شده از آن امروز این در قصد قربت اومده کامو قصد در انجام امروز معانی اصول اخلاص و قصد قربت شد.
بسیار خوب، جزاکم الله خیر آقای محمدی. آقای محمدی میفرماید که این بحث تکراریه، یه بار اینو در قصد قربت بحث کردیم، الانم دوباره اینو بحث کنیم. اولا و ثانیا آقای محمدی عزیز، اولا خود متن اینجا آورده است، ما تابع متن اروه هستیم. الثانی عشر الخلوص. و ثانیا درست است که یک منبع را ما برای یک مطلبی گاهی تکرار میکنیم، ولی اون منبع ممکن است در هر موقعیتی یک نقش و یک فائده داشته باشد. آنجا که بحث میکردیم قصد قربت بود، اخلاص به ما هو اخلاص. آقای محمدی بحث نشده است، فقط نیت بحث شد و قصد قربت بحث شد. بلی، اشاره شد که قربت همان اخلاص است، اما اخلاص لغوی و اصطلاحی و اخلاص اخلاقی و اخلاص فقهی با این شرح نیامده بود. هرچند در ضمن بحث های گذشته بنده حقیر خدا اخلاص اخلاقی را مورد اشاره قرار داده ام، دیگه شما یک کمی که تکرار شده است کوتاه بیایید، با دیده اغماز بنگرید و حوصله به خرج بدید.
شاید منظور شده که چرا شرط 11-12 یکی حساب
نکردن. شما یک همبحثی هم دارید به نام آقای حسینی، رفیقم هستید، مباحثم هستید، ایشان هم اشکال شما را به شکل دیگری بیان میکند، میگه چرا این هر دو را در یک عنوان نیاورد، اشتراط نیت و اخلاص که نیت و آورد، شرط 12 خلوص و آورد شرط 13، فرقش همان مقدار بود که گفتیم نیت با اخلاص اعم و اخص مطلق است، فرق دارد، هر نیت اخلاص نیست. تا اینجا که این مطلب گفته شد، یه نکته هم بازم اضافه کنم و اخلاص جمع بشود، بریم به بحث اصلی که سید صاحب اروه و سیدان الاستاد روی بحث ریا خیلی مانور داده ام. اما اون تکه متمم این است که شیخ مفید قدس الله نفسه و زکیه کتاب مقنعه جلد که یک جلد هست صفحه 46 چاپ جدید میفرماید الوضو قربتان. این متن تکراریه، یه بار گفتن آقای محمدی بازم با دیده اغماز بنگرن. الوضو قربتان ینبغی ان یخلص العبد نیته لوجه الله. کلمه وجه الله دارد، یخلصه دارد. ما از این بیان امروز اینو استفاده میکنیم که در وضو اخلاص شرط است، یک یخلص نیته و لوجه الله، که اخلاص رو ترجمه کرد به لوجه الله، یعنی فقط برای انجام امر خدا. در نتیجه اخلاص فقهی معلوم شد که عبارت است از انجام عمل قربتاً الالله، یا به عبارت دیگر انجام عمل بر اساس داعی الهی، که داعی برای انجام عمل فقط امر خدا باشد. خداوند برای همه ما توفیق اخلاص و عنایت کند. اما ریا انشالله فردا بسپاریم. سلامتی آقا، سلامت کنم.